در سیرند. کلون یجری لعجل مسما یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. همه اینها رو خداوند در خدمت شما گماشته و امور جهان رو تدبیر میکنه و نشانه های الوهیتش رو به وضوح بیان میکنه با امید اون که به لقای پروردگارتون شما یقین کنید. یکی از جلوه های نشانه های قدرت خداوند در عالم آسمانی برافراشته بدون ستونه. دومین نشان قدرت خدا زمین گسترده است. زمین با سرعت بسیاری در حال گردش به دور خودش و همزمان در حال گردش به دور خورشیده. در این حال این زمین با این عظمت و سنگینی مثل گهواره‌ای که کوتک درش آرامش داره برای انسان‌ها آرامه. انسان‌ها روی اون حرکت می‌کنن، در اون کشاورزی می‌کنن، استراحت می‌کنن بدون اینکه احساس حرکت کنن. در بستر خودشون آرام می‌خوابن. این هم قدرت نمایی دیگه از خداوند متعال در عالم هستیه. خدا در قرآن رسما اعلام میکنه که الذی جعل لکم الارض مهدا و جعل لکم فیها سبلا لعلکم تهتدون، سوره زخرف آیه دهم. خدا همون خداییه که زمین رو محل آسایش شما قرار داد. جعل لکم الارض مهدا و برای شما در اون راههایی رو پدید آورد تا هدایت یابید و جعل لکم فیها سبلا. بنابراین این زمین گسترده هم خودش یکی از نشانهای قدرت الهیه. و سومین نشانه قدرت خدا متعال اسباب زندگیه. این فراهم آوردن وسایل زندگی برای انسان یکی از نمونه های قدرت نمایی خداست. خدا بهترین امکانات رو برای انسان در زمین فراهم کرده. خوراک مناسب حال انسان، محیط مناسب با مزاج انسان، حیواناتی در خدمت انسان و هزاران هزار نعمت دیگه که زندگی در زمین رو برای انسان هم ممکن کرده هم شیرین. البته بعضی از انسان‌ها با استفاده نادرست زندگی رو برای خودشون و دیگران تلخ و آلوده می‌کنن. خداوند رسما اعلام میکنه در سوره اعراف آیه دهم:
ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون.
شما رو در زمین تمکین و اقتدار ما بخشیدیم و در اون وسائل معیشت برای شما فراهم آوردیم. و جعلنا لکم فیها معایشه، اما بسیار اندک شکر میکنید، قلیلا ما تشکرون. پس یکی از نشانهای اقتدار خداوند اسباب زندگی است که برای بشر خداوند فراهم آورده. و چهارمین نشانه قدرت خدا اجلها، دردها و حوادثه. عزیزان، زمان و کیفیت مرگ انسان به دست خداست. مرگ انسان دارای سه ویژگیه: یک، زمانش معلوم نیست، دو، مکانش معلوم نیست، سه، سببش معلوم نیست. لذا هم زمان و هم کیفیت و هم مکان مرگ انسان به دست خداست و بیماری ها و درد ها و حوادث ناگوار که در طول زندگی بشر رخ میدن هم به دست خداست. اینا نشانه هایی بر قدرت خداست، تنها قدرتی که مدیریت کل عالم رو فقط او بر عهده داره. خداوند در قرآن رسما اعلام میکنه هیچ گزند و آسیبی در زمین چون زلزله، سیل، طوفان و قحطی و در وجود خودتون مثل بیماری، رنج، تعب و دست دادن مال و ثروت روی نمیدهد مگر پیش از آن که آن را ما به وجود آوردیم، در کتابی چون لوح محفوظ ثبت است. بدون تردید این تقدیر حوادث و فرمان قطعی به پدید آمدنش برای خدا بسیار آسان است. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تا با یقین به این که هر گزند و آسیب و هر عطا و منعی فقط به اراده خداست و شما درش اختیاری ندارید، بر آنچه از دست شما رفت تأسف نخورید و بر آنچه به شما عطا کرده است شادمان و دلخوش نشوید. والله لا يحب كل مختال فخور، و خداوند هیچ گردنکش خود ستارو که به نعمتها مغرور شده دوست نداره.
ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان أبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور.
یکی از کلیدترین نکاتی که در این آیه هست اشاره به این حقیقته که انسان بر آنچه از دستش رفته نباید تأسف بخوره، بر آنچه خدا بهش عطا کرده نباید شادمان و دلخوش باشه، چون که اونچه از دست رفته ممکنه بهترش بیاد، اونچه داده شده ممکنه به زودی گرفته بشه. زهد و حقیقت زهد به قول مولا علی علیه السلام در همین دو جمله است. علی علیه السلام در بیان این نشانه ها در ادامه می فرماین و یروهم آیات المقدرت من سقفن فوقهم مرفوع و نشانهای قدرت خدا رو به اونها نشان داد که این نشانها عبارت است از سقفی که بالا سر اونها برافراشته شده و آسمان و گهواره که زیر پای اونها قرار داده شده، یعنی زمین، و معیشتهایی که اونها رو زنده نگه می‌داره و اجلهایی که اونها رو فانی می‌کنه و دردهای پیوسته‌ای که اونها رو پیر می‌کنه و حوادث که پی در پی بر اونها وارد میشه. این تعبیر نورانی در کلمات همین خطبه یکمه. خداوند هیچگاه مردم رو بدون راهنما، بدون دلیل رها نکرده تو این عالم. در طول دورانهای مختلف زندگی بشر یا پیامبری از طرف خدا برای بشر ارسال شده یا کتاب نازل شده از سوی خدا میان مردم بوده یا میان مردم دلیل قاطعی بر خدا و دین خدا و یا راهی استوار و مشخص برای دینداری وجود داشته. بدون تردید زمانهایی که پیامبری میان مردم حضور داشته یا کتاب نازل شده بر اون پیامبر میان مردم بوده، مثل زمان حضرت عیسی علیه السلام، میان مردم که بعد از ایشان کتاب انجیل میان حواریون مورد اعتنا و عمل قرار گرفته. مولا علی علیه السلام میفرماند لم یخلل الله سبحانه خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمه او محجت قائمه. خداوند هرگز خلق خودش رو از پیامبری ارسال شده یا کتابی نازل شده یا دلیلی قاطع یا راهی استوار محروم نکرده. حالا اینجا یه سوال مهم وجود داره، چه فرقی بین حجت لازمه و محجت قائمه وجود داره؟ شلا عزیزان خطبه یکم نهج البلاغه این بخشش رو با دقت مطالعه میکنن. ما انشالا در جلسه بعد راجع به ادامه این کلمات نورانی در فلسفه بعثت انبیا و این تعبیر که خداوند خلق خودش رو بدون حجت لازمه و محجه قائمه قرار نداده انشالله دربارش گفتگو خواهیم کرد. خدایا ما رو به هدایت علوی مهتدی بگردان. خدای لحظه ما رو به خودم وا مگذار و ما رو با حقایق ناب قرآن و اطرت زنده بدار، بمیران و محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما.
وقت شما به خیر باشه همراهان ارجمند رادیو قرآن. سپاس از توجه و همراهی صمیمانه شما. به اطلاع شما خوبان میرسونم که موعد اذان صبح افق تهران در ساعت 5:10 بامداد خواهد بود. در این لحظه همراه با هم خواهیم شنید برنامه دلارام رو.
در دل تمام سیاهی ها نور تو روزن های دلم را روشن می کند.
الله نور السماوات والارض.
تاریکی ها را به شوق بامدادی سپید، در انتظار انوار نورانی خورشید آرامشم را در تو می جویم، عطرت را به شوق می بویم. بهر آرام دلم را نام دلارام گو.
هر که دلارام دید از دلش
پروردگارا، در آن روز که همگان به پاداش و جزای اعمال می‌اندیشند، خوشنودی تو ارزشمندترین نصیب برای بندگان خواهد بود. آن که از رضایت و خوشنودی تو نصیبی برد، چگونه روی غضب و بلایا و انتقام تو را خواهد دید؟ در چنین روزی گامی به خرسندیت نزدیکم گردان و مرا بخواندن و دقت در بهترین گفتارها و علم اولین و آخرین که در ماه تو نازل شده است موفق بدار، که تجارتی بی زیان و زوال در همه اعصار خواهد بود و این توفیق جز از مهربانی و رحمت تو نیست.
إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غيرك مالي فلا عبدك ربي وكلي أرجو رضاك
يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس خدای را که شب تاریک را با قدرت خود برد و روز روشن را به رحمتش آورد و لباس پرفروغ آن را در حالی که قرین نعمتش بودم بر تن من کرد. خدایا سلامتی را به من عطا فرما، سلامتی که با آن برای انجام طاعتت نیرو گیرم و عبادتی که با آن سزاوار پاداش فراوان تو گردم و گشایشی در حال من با روزی حلال و این که به من با امان خیش در هنگامهای ترس امنیت دهی و از هر غم و اندوه کوبنده در دژ استوار خیش پناهم دهی. همراهان گرامی سلام، در این لحظات ناب استجابت دعا بار دیگر با شما همراهیم با یکی دیگر از برنامه های دلارام.
بار الهام کس به غیر از تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی، چه چه بخواهی چه نخواهی، باز کن در با یا 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 که جز این خانه مرا نیست پناهی، آخد دل آی دل و که جز این خانه مرا نیست پناهی، بار الله بار الله.
بارها با خودم به این فکر اندیشیدم که چرا بعضی آدم ها با کوچکترین گناهی تو همین دنیا مجازات میشن، ولی یه سری هر گناهی دلشون میخواد میکنن و روز به روز هم پیشرفت میکنن. پس عدالت خدا کجاست؟ عزیزان همراه، آدمها رو به عنوان مثال میشه به سه دسته تقسیم کرد. انسانهایی که همچون عینکند، بعضیها شبیه به ملحفه و تعدادی هم مثل فرش. وقتی یک لکه چایی بنشینه روی عینک، بلافاصله اون رو با دستمال کاغذی پاک میکنی. وقتی همون لکه بنشینه روی ملحفه، میگذاری سر ماه که با لباسها و ملحفه ها جمع بشه و همه رو با هم با دست یا ماشین میشوری. اما وقتی همون لکه بنشینه روی فرش، میگذاری سر سال تا شستشو بشه. عدالت خدا اینجا نمایون میشه که خدا هم با بنده های مؤمنش مثل عینک رفتار میکنه. بنده های پاک و زلال که جاشون روی چشمه، تا خطا کردن بلافاصله اونها رو تنبیه میکنه و اون گناهکاران بزرگ رو به حال خودشون میگذاره تا به موقع به حساب اونها برسه. چنان که خداوند در آیه 178 سوره آل عمران در این رابطه میفرماید: کافران مپندارند که در مهلتی که بانها میدهیم خیر آنهاست، با آنها مهلت می دهیم تا بیشتر به گناهانشان بیفزایند و برای آنهاست عذابی خار کننده.
الا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
از مهمترین خواص روزه مستحبی برای مسلمان علاوه بر ثواب بسیار بالای اخروی، میتوان به رشد و کمال روحی او اشاره کرد. افرادی که روزه های مستحبی دارند در رشد شخصیتی و معنا افرادی قوی تر بوده و دارای سلامت جسمی بالایی نیز هستند. اما علارغم این خوبی ها، برای فرد روزدار در اصول کافی جلد 4 از امام کاظم علیه السلام روایتی آمده است که ایشان فرمودند: افطاری دادن به برادر روزدارت از گرفتن روزه مستحبی بهتر است.
روزه بر سه قسم عام و خاص و خاص الخاص و هر کدامش هم اجر و ثواب جدایی دارد و آثار جدایی دارد و این روزه نه اینکه از تکالیف شرعیه باشد، روزه بعد از صدر زمان حضرت آدم هم بود، از اون زمان روزه برای تمام هر پیغمبری که می آمد، چه اولوالعزم چه غیر اولوالعزم، اینها روزه داشتن برای امتهاشون. رسول، رسولی که بودندشون، چون کتاب های آسمانی تو ذهنم متجاوز از 130 کتاب آسمانی داریم، اینها شریعت داشتن، روزه داشتن، روزشون هم نه ماه مبارک، نه روزه های دیگری بود و روزشون هم تو ماه مبارک نبود. ماه مبارک اشرف جمیع ماه هاست.
خواهند اگر ببخشند از مجرمی گناهی، اول برا نبازم با سوز و عشق و آی، اینجا گناه بخشم، کوهی بکاه بخشم، بیچار من که با خورد ناورد برکار.
دعای مبارکه صحیفه سجادیه.
به کارشناسی حجت الاسلام محمد سعیدی آریا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز. انشاءالله که توفیق بندگی و عبادت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشید. خداوند کریم برای هدایت بنده هاش از بهترین وسایل و بهترین افراد استفاده میکنه. او هیچ محدودیتی در این زمینه هدایت نداره و وقتی اهل بیت علیهم السلام لب به سخن باز میکنن، این مطلب برای ما ثابت میشه که واقعا خداوند بهترین ها رو استفا و انتخاب کرده. دعاهایی که در صحیفه مبارکه سجادیه وجود داره این مسئله رو به وضوح برای ما بیان میکنه. دعای 12 صحیفه مبارکه سجادیه در درخواست توبه و بازگشت به آغوش الهی است. تا این عبارت با هم دیگه اومدیم که خدایا حبلی مایجب علی لک، خدایا از حقوقی که بر عهده من داری بگذر، اونایی که بر من واجب کردی خدایا بگذر، خیلی از اینها رو من انجام ندادم. و عافنی من مستوجبه منک، خدایا از عذابی که مستوجب اون هستم، مستحق اون هستم، منو معاف کن. حقم اینه که به واسطه آلودگی که خودم برای خودم ایجاد کردم و لایق این عذاب شدم، حقم اینه که تو همین قسمت عذاب گونه باشم. خدای تو از این بگذر، من رو ببخش. اینجوری نیست که ما وقتی نگاه میکنیم خدا به خاطر انتقام یا به خاطر اینی که مثلا به صورت عرفی ما بگیم برای تشفی قلب بخواد عذاب بکنه، نه، عذابی است که خود انسان به سر خودش میاره. قرآن هم میفرماید به واسطه اون چیزی که کسب به ید خودتون کردید، خودتون برای خودتون اکتساب کردید، عذاب میبینید. و اجرنی مما یخافه اهل الاساءه، خدایا از اون چه که بدکاران از اون میترسن پناه هم بده. اهل الاساءه، اساءه یعنی سوء، بدی، از اون چی که اونا میترسن منو پناه بده، یعنی از اون عذاب علیم، از اون سختی ها، از اون مشکلات. فانک ملیء بالعفو مرجو للمغفره،
خدایا تو بر عفو و بخشش کمال قدرت رو داری، پری از عفو، ملی اون، پری از عفوی، از بخشش، مرجو للمغفرت، به جهت آمرزش. خدایا تو موضع امیدی، ما رجائمون، امیدمون به مغفرت توه. معروفم به تجاوز، خدایا تو معروفی به گذشت کردن. لیسل حاجتی مطلبون سواک، نیازم رو بجز تو محل طلبیدنی من براش پیدا نمی کنم، فقط به درگاه تو میارم. ولال ذنبی قافرون غیروک، خدایا گناهم رو غیر از تو آمرزنده ای نیستش، قافر ذنب فقط توی، به جز تو کسی نیست گناه منو ببخشه، من معصیت تو رو کردم. حاشاک، حاشاک چنین باشه. ولا اخاف و اهلا نفسی الا ایاک، من به جز تو برای خودم ترسی ندارم که، اما میترسم، حیا میکنم، خجالت میکشم از روزی که روز سرفکندگیه و روز حسرته. خدایا پناه به تو میبرم، پناه به تو میبرم از اینکه در اون روز آبروی من ریخته بشه. خدایا همین الان گذشته گناهان و خطاهای ما رو ببخش و بیامرز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آله و هب لی ما یجب علی لک و عافنی مما استوجب منك وأجرني مما يخاف أهل الإساءة فإنك مليء بالعاف مرجو للمغفرة معروف بالتجاوز ليس لحاجتي مطلب سواك ولا لذنبي غافر غيرك حاشاك ولا أخاف على نفسي إلا إياك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در آیه 15 سوره فجر آمده است: اما انسان کم ظرفیت ضعیف بی صبر، چون خدا او را برای آزمایش و امتحان کرامت و نعمتی بخشد، در آن حال مغرور ناز و نعمت شود و گوید خدا مرا عزیز و گرامی داشت. یکی از سنت‌ها و برنامه‌های قطعی خداوند آزمایش مردم است، البته نه برای شناختن، بلکه برای ظهور خصلت‌ها و بروز تلاش‌ها تا بر اساس آن اجر و پاداش دهد. آزمایش‌های الهی گوناگون است، گاهی با رفاه و ثروت انسان را آزمایش می‌کند و گاهی با تنگ دستی و مشکلات، ولی انسان عجول که از آزمایش الهی و اهداف آن غافل است، دست به قضاوت‌ها و تحلیل‌ها و تفسیرهای غلط زده و از خداوند گلایه می‌کند. آزمایش‌های الهی جلوه‌ای از در کمین بودن پروردگار نسبت به انسان و آزمایش وسیله تربیت و رشد انسان است. با این مقدمه با تلاوتی از قاری ارجمند، آقای حسین فردی شامل سوره مبارکه فجر به استقبال اذان صبح به افق تهران می رویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.